شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
ممنونم از شما.
شما که با ما همراه شدید آقای تهانی. ما حدود مرز 360 هزار تا رو پشت سر گذاشتیم. امروز حدود تا مثلا یک ربع پیش زمانی که من دارم رصد میکنم، حداقل چون آمارا ظاهرا موقعی که جهش زیاده مقدار توی سایت ها با تعلل منتشر میشه، بیش از 6 هزار واحد بوده و به 600 363 هزار واحد رسیده. این اتفاق تداوم داره یا بنا به پیش بینی که داشتید دوباره یه شکستی بعد از 360 هزار تا شاهد خواهیم بود؟
خب بله، شاخص 360 هزار واحد رو خیلی پرقدرت رد کرد. معمولا بله. تو همچین موقعهایی ما سمت عرضه ها رو خیلی پررنگ باید ببینیم و سمت تقاضا یک مقدار عقب می‌نشینه. اما تا این ساعتی که ما با هم هستیم من همچین چیزی رو تو سیستم نمی‌بینم. یعنی سمت خرید واقعا سمت قدرتمندی،
صفای طولانی خرید رو داریم.
بله، البته خیلی سهم‌ها صف نیستن. نکته مثبتش همینه که دارن متعادل معامله می‌کنن و دارن یک دست میان بالا و در واقع اینطور میتونیم بگیم که بازار از سهم‌های کوچیک کم کم اومده سراغ سهم‌های بزرگ بازار. مثلا ما امروز هلدینگ فارس رو می‌بینیم که بالاخره رسید به 800 تومان. خب اصلا سهم تو یک سال گذشته اتفاق بزرگترین شرکت بورسی ماست. یا مثلا سهام‌های فولادی، سنگ آهنی و هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی اومدن رشد کردن با باعث این اتفاق افتاده. اتفاق خوبیه، ولی همونطوری که پیش بینی میشه به نظر من امروز که شاخص حالا ان شاءالله مثبت بسته میشه، ولی فردا یا احتمالاً دو سه روز آینده
یه ریزش خواهیم داشت.
البته نمیشه اسمش رو صادقانه ریزش گذاشت، بیشتر یک اصلاح یا یک در واقع استراحت قیمتی برای دست به دست شدن سهام ها هستش. وگرنه با این قیمت های در واقع دلاری که آقای کشتیارایی گفت، نرخ دلار تو سامانه نیمام داره میاد بالا و بازارهای جهانی هم اتفاقا بازارهای مثبتی شدن، به نظر من بازار سرمایه میتونه با یک شیبی، البته کمتر از گذشته من انتظار دارم، مثبت و مساعد باشه.
درست. البته توصیه شما رو هم که در هفته های قبل هم داشتید مبنی بر این که از سهام های کوچیکی که میتونه شامل حباب باشه عبور کرده باشن و سهامدارای حقیقی به سمت سهام های بزرگ بیان، به نظر میرسه این توصیه عمل شده و سهامدارای حقیقی به این سمت حرکت کردن.
بله، و پولای بزرگ دارن میان تو بازار سرمایه و کار درستی هم است. ما سری قبلا اینجا صحبت کردیم، مردم برای حفاظت از قدرت خرید پولشون به جای اینکه برن دلار بخرن، سکه بخرن، بهتره میان تو همین بهترین شرکت‌های بازار سرمایه اقتصادی.
ولی با چشم باز و کسب اطلاعات درست از کارشناس‌های متبحر. ممنون که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم. خدافظی میکنیم با آقای تهانی، کارشناس بازار سرمایه. امیدوارم که بخش نبض بازار مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. ساعت 10:32 است. همچنان همراه باشید با مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بسیار ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران و برنامه نمودار. شما دوستانی که پیامک ارسال میکنید به 30900 ما رو در جریان نقطه نظرهاتون قرار میدید و البته سوالهایی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارید. اولی خبر رو در رابطه با وام ویژه برای خانه‌های فناورانه با شما مرور میکنیم.
بله، این خبر رو خبرگزاری‌ها منتشر کردن مبنی بر این که وامی که برای واحدهای مسکونی که با استفاده از فناوری‌های نوین ساخته میشن، برای انبوه‌سازان که به صورت حرفه‌ای وارد این فضا میشن، 100% افزایش خواهد داشت و سقفش به حدود 170 میلیون تومان میرسه. بیش از این برای انبوه‌سازان سقف تحصیلاتی که پرداخت میشد حدود 110 میلیون تومان بوده که این افزایش به 170 میلیون تومان رو شاهدیم برای خانه‌های فناورانه و مبتنی بر فناوری‌های روز. نکته‌ای که باز هم تاکید میکنم، ما در اسناد بالادستیمون از جمله اقتصاد مقاومتی، از جمله سند گام دوم یا بیانیه مقام معظم رهبری در این زمینه بهش تاکید شده که ما بتونیم از فناوری‌های جدید استفاده بکنیم. روی کردی هم که در رابطه با خانه‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید داره مطرح میشه، فقط خانه‌های هوشمند نیست، بلکه خانه‌هایی هستن که در ساخت و فرایند ساخت اونها از فناوری‌های استفاده بشه که حداقل انرژی رو استفاده می‌کنن و از سمت دیگه خود این خانه ها هم خانه هایی باشن که از نظر بهره‌وری انرژی کارکرد مناسبی داشته باشن.
پس باید از معماران و مهندسین گرامی هم خواهش بکنیم که در این گام مهم اثرگذار باشن، اونها هم اقدام بکنن برای اینکه حداقل خونه هایی رو تحویل افراد بدن که انقدر شاخص های میزان مصرف انرژیش متناسب باشه با الگویی که الان استاندارد جهانی محسوب میشه.
بله دقیقاً به همین سمت باید حرکت بکنیم. البته شرطش اینه که فرایند صدور و پرداخت این تسهیلات برای سازندگان و انبوسازانی که وارد میشن و اشتیاق دارن که این اقدامات رو انجام بدن توسط سیستم بانکی تسهیل بشه و دقیق باشه، نه اینکه به برخی پرداخت بشه به برخی نه.
بله و بین پیامک های شما در رابطه با واریز یارانه ها و کمک های معیشتی بسیار، یک پیام 0912 چهار شماره پایینی 10 برای ما یک نمونه رو بنده میخونم که نوشتن یارانه ها دیگه 27 هر ماه واریز نمیشه یا اینکه یک ماه در میون شده یا روز واریز عوض شده. این سوالاتی که خیلی از شما دوستان دارید.
ببینید تاریخ اعلام شده از سوی معاون رئیس جمهور آقای نوبخت و رئیس سازمان برنامه بودجه این بوده که ما 10 و 20 هر ماه پرداخت واریز یارانه ها رو خواهیم داشت، هرچند فکر میکنم تو ماه گذشته این تقریبا به 27 28 رسید.
بله.
حالا بر اساس وعده داده شده برای یارانه معیشتی در تاریخ 10 هر ماه و یارانه هدفمندی هر 20 هر ماه این اقدام صورت میگیره. ان شاءالله که در عمل همین وعده ها شاهد اجراش باشیم، ولی واقعیتش اینه که دلم میخواد هیچ کدوم از افراد ایران، خانوارهای ایرانی محتاج و نیازمند این یارانه ها نباشه.
ان شاءالله. یک پیامک ارسال کردید 0914 چهار شماره پایانی 8957 نوشتن که چرا قانونی تصویب نمیشه که کسانی که خونه دارن دیگه نتونن خونه بخرن و این وسط واسطه ها اجازه نمیدن که به طور مناسب بشه از این خونه هایی که خریداری شده استفاده کرد.
ببینید ما ممنوعیت خرید و فروش رو نمیتونیم توصیه بکنیم از لحاظ حقوقی یا حتی سیاست های اقتصادی، بلکه راه حل و راهکاری که تو این زمینه وجود داره بحث همون مالیاتیه که بر دارایی اخذ میشه. یعنی افرادی که املاکی رو دارن، املاک زیادی رو دارن، باید سهم بیشتری متناسب با افزایش ارزش اون دارایی یا خواب سرمایه‌ای که دارن پرداخت بکنن. خب این یکی از راهکارهایی که تو دنیا مورد استفاده قرار میگیره. یکی از راهکارهای دیگه هم بحث همین مالیات بر املاک خالیه که مجلس و دولت دارن دنبال میکنن. هر موقع اجرایی بشه در واقع به همون نکته و نقطه‌ای که این عزیزمون بهش اشاره کرده خواهیم رسید و دلالی و سوداگری مسکن میتونه کاهش پیدا بکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکزاده. خبر دیگر هم داریم، اونم اینه که حجم 15 میلیارد دلاری بازار پوشاک ایران.
معاون توسعه کارآفرین و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای منصوری اشاره کردن که میزان مصرف پوشاک در ایران سالیانه رقمی بالغ بر 15 میلیارد دلاره، ولی میزان تولید داخلی اون به مراتب پایین‌تره و تاکید کرده که این حیطه باید سرمایه گذاری و حمایت جدی ازش بشه، از جمله در منطقه‌ای در همدان، استان همدان و شهرک‌های صنعتی که تو این بخش راه اندازی میشه. اشاره کردن که فرصت‌ها و مزیت‌های فراوان برای صنعت پوشاک وجود داره. انشالله که شاهد توسعه صنعت پوشاک در اقصا نقاط کشور باشیم.
انشالله. البته فراموش نکنیم که وقتی از پوشاک صحبت میکنیم خیلی از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و همتون مشاغل خانگی هم هستن که میتونن در این زمینه تاثیرگذار باشن. اون چرخش اقتصادی که مد نظرمون هست خیلی وقتا به کمک همین مشاغل خانگی اتفاق میفته.
من تاکید بکنم مشاغل خانگی و سرمایه‌گذاری تو این بخش هم میتونه سودآور بسیار داشته باشه و در پویش خودمونم شاهد بودیم، هم علاقمندان و هم تولید کنندگان بسیار زیادی برای سرمایه گذاری تو این حیطه با ما تماس گرفتن و ما تلاش کردیم تو این زمینه هم گام برداریم. خود شما به ما نشون دادید که چقدر بازار پوشاک میتونه پر رونق و توانمند باشه
و برای شناخت هرچه بیشتر فرصت ها و ظرفیت های تولید در همین حوزه مشاغل خانگی ارتباط ما برقرار شده در این لحظه با سرکار خانم مهناز امامدادی، دبیر محترم ستاد مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه اجتماعی. خانم امامدادی سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه‌تون و همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند.
ممنونم از
شما. ممنون که با ما همراه شدید. شما جزو مجموعه‌ای هستید که همون ابتدای پویش اعلام کردید که جزو حامیان پویش رونق تولید برنامه نمودارم هستیم. بازم ازتون تشکر می‌کنیم. انشالله که بتونیم همراهی و همکاری با مجموعه شما ادامه پیدا بکنه در رابطه با صنعت پوشاک و حمایت‌هایی که در رابطه با اون در ذیل مشاغل خانگی و مجموعه شما داره صورت میگیره. اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
صنعت پوشاک در بین رشته های مشاغل خانگی یکی از رشته های پرطرفدار هست و میشه گفت سومین یا چهارمین رشته ای هست که متقاضیان زیادی داره و حالا به نسبت در استان‌های مختلف متفاوت هست. در یک استان ممکنه فرش باشه، جای دیگه پرورش دابوتیور باشه، اما به شکل در جایگاه کلی و برسه کلی رتبه سوم یا چهارم رو داره در بین رشته‌های مشاغل خانگی از بین 330 رشته.
بله.
و اشتغال خیلی خوبی رو به خود اختصاص داده. ضمن اینکه تلاش ما این هست که در استان‌های مختلف بتونیم برندسازی و ارتقای کیفیت در واقع محصولات و پوشاک رو داشته باشیم. در بعضی از استان‌ها مثل آذربایجان غربی کار بسیار خوبی انجام شده و حتی برندهایی هم در این زمینه ایجاد شده و تلاش برای اینه که برندهایی که در استانی هم هستن در واقع به جایگاه ملی برسه و ارتقا پیدا کنه.
آیا چشم اندازی که تو این بازار داره شکل میگیره میتونه ما رو اونقدر امیدوار بکنه که مشاغل خانگیمون برندهای ملی داشته باشن به غیر از برندهای منطقه‌ای و استانی؟
بله، جهت استعدادتون ما حتی در همین استانی که عرض کردم و یکی دو استان دیگه چون هنوز نهایی نشده توشون رو نمیبرم، الان حتی ما متقاضیانی از خارج از کشور داریم که خواهان بله. در واقع
یعنی برندهای بین المللی میتونیم داشته باشیم.
بله، قطعا این ذریعه در کشور ما وجود داره که اونا بیان لباسهای مختلف، حالا لباسهای کار، لباسهای فرمای مختلف رو خواستن بله. در کشور ما در واقع تولید انجام بشه و به دلیل اطمینانی هست که از این کیفیت در واقع تولیدات و پوشاک تولیدی هست دارن.
انتظارات ما رو خانم امامدادی از مشاغل خانگی خیلی بالا بردید. انشالله که هر دفعه با ما همراه میشید باز هم خبرهای خوب بیشتری از زبان شما در این حیطه داشته باشیم. ممنون که با ما همراه شدید.
متشکرم. خداحافظی میکنیم با سرکار خانم امامدادی، دبیر ستاد مشاغل خانگی وزارت کار و رفاه اجتماعی. ممنونم از همراهی همه شما دوستان و امیدوارم که تا ساعت 11 همچنان شنونده برنامه خودتون باشید. ساعت 10:42 دقیقه است.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، بریم به سراغ باقی خبرهامون و البته پیامک‌های شما دوستان. 3900 شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید، با ما همراه باشید، چه به عنوان تولید کننده، چه سرمایه گذار و چه دوست شنونده‌ای که در حوزه‌ها و ابعاد مختلف اقتصاد سوالاتی رو از این برنامه دارن. و خبر بعدی ما راجع به ذرت‌های آلوده است که ظاهراً در آخرین فصل داستانشونن.
بله، عنوان شده بود که ذرت‌های آلوده‌ای که وارد کشور شده بود با به نوعی مقاومت گمرک امکان ورود به کشور براشون فراهم نشد خوشبختانه و آلودگیش به داخل کشور منتقل نشد. این ذرت‌ها که میتونستن برای سلامتی مضر باشن کارکرد غذایی نداشتن. صاحب اونها فرصت خواسته بود تا مشتری خارجی داشته باشه که اون رو در واقع از کشور خارج بکنه، ولی تو این فاصله زمانی از اون زمانی که خبر منتشر شد تا الان این اتفاق نیفتاده و رئیس سازمان ملی استاندارد خانم پیروزبخت اعلام کردن که این ذرت‌ها به زودی امها خواهند شد و امکان ورودشون و آلایندگیشون در کشور 100% وجود نخواهد داشت. ان شاءالله که این هم دیگه فصل آخرش باشه و تموم بشه، اون
وارد کننده
دقت بیشتری بکنه که دچار این مشکلات و زیان‌های ناشی از این اتفاقات و مشابه اون نشه.
امیدواریم ما هم و خبر بعدی راجع به راستی آزمایی اطلاعات ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکنه که آغاز شده. در بین پیامک‌های شما آقای پاکسازی، در بین پیامک‌های دوستان خیلی اشاره شده بود به اینکه چقدر زود این وبگاه‌هایی که مربوط بوده برای ثبت نام بسته شده و در عرض نیم ساعت واسه خیلی از دوستان نتونستن وارد این وبگاه‌ها بشن.
خب البته خبر خوبش همین نکته‌ایه که توی عنوان خبر اعلام کرده بودیم، یعنی راستی آزمایی اطلاعات وارد شده توسط متقاضیانه.
بله.
به طبع خیلی از عزیزان احتمال داره که اطلاعات رو درست بررسی نکرده باشن و شرایط رو حائز نبوده باشن ولی ثبت نام کرده باشن، بنابراین احتمال دارد که باز هم فرصت مجدد برای ثبت نام در بسیاری از مناطق کشور باز بشه بعد از راستی آزمایی اطلاعات و حذف افرادی که حائز شرایط نبودن. این خبر رو هم وزیر محترم راه و شهرسازی آیه اسلامی دادن و اعلام کردن که تا الان 260 هزار نفر برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردن که اطلاعات اونها در دست بررسید، به خصوص در مورد شهر تهران که استقبال بسیار زیاد بود. یعنی ساعت 10 شروع شده بود، ما ساعت 10 و نیم که داشتیم خبر رو اعلام می‌کردیم بعضی از ایران پیامک به ما می‌دادن که در برخی از مناطق اصلا تموم شده و سهمیه‌های نزدیک 70 هزار تایی که برای شهر تهران در نظر گرفته شده بود پر شده بود. حالا این راستی آزمایی فرصت مجدد برای ثبت نام کسانیه که واقعا محتاج استفاده از این طرح هستن و انشالله که بتونن ثبت نام بکنن.
ما پیامک هم دیروز داشتیم که یک خانمی پیامک سال کرده بودن که همسرشون صاحب یک خونه بودن و دوباره ثبت نام کرده بودن، می‌خواستن ببینن که آیا این طرح مسکن ملی شامل حالشون میشه یا نه، که حالا در این راستی آزمایی‌ها مشخص
خواهد شد. اون بنده خدا بدون اطلاع و بدون اینکه ببینه شرایط دقیق چی بوده این اقدام رو انجام داده.
خیلی های دیگه ممکنه شبیه بهشون باشه.
بله، افتاده باشه.
بله. یک خبر دیگر رو هم مرور بکنیم. مازاد دام سبک مولد در کشورمون.
آمارهای منتشر شده توسط شورای صادرکنندگان دام نشون میده که جمعیت دام سبک مولد در کشور از 35 میلیون راس فراتر رفته و قیمت هر کیلو دام سبک به 34 هزار تومان رسیده. البته این کاهش قیمتی که این عزیزمون بهش داره اشاره میکنه هنوز در بازار خیلی مشهود نیست برای مصرف کننده نهایی و باید دید که چه اتفاقی داره میفته. این مازادی که در بازار وجود داره و هر شکل این دام ها اگر از سن کشتار هم عبور بکنن میتونه زیان برای دامدارا داشته باشه.
بله.
و در این حال مصرف کننده هایی که محتاج استفاده از گوشت هستن دچار مشکل میشن. تو این زمینه باید یک برنامه ریزی دقیقی برای تنظیم بازار صورت بگیره.
بله. و با سمپویش رونق تولید ممنونم از همراهی هرچه بیشتر شما دوستان شنونده به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار. آقای اسخری از تهران نوشتن که تولید کنندگی شلوار زنانه و پوشاک در این حوزه هستن، دارای تولیدی هستن، طراحن، برشکار دارن و الان دنبال یک سرمایه گذار میگردن که بتونن همراه با این سرمایه گذار برندسازی انجام بدن. امیدوارم که بشه و خیلی سریع هم ما بتونیم سرمایه گذار در این حوزه معرفی کنیم.
انشالله. یعنی سرمایه گذاری رو نیاز دارن که تجربه برندسازی در زمینه پوشاک زنانه داشته باشه
یا حداقل علاقش رو داشته باشه
که وارد بشه تو این حیطه ورود بکنه. انشالله که شاهد باشیم عزیزی با ما تماس بگیرن و این ارتباط ما برقرار
بشه. بله. و دوست دیگر نوشتن برای ایجاد یک کارگاه تولیدی 30 میلیون سرمایه نیاز دارن، توضیح ندادن که در چه حوزه‌ای قراره که فعالیت بکنن، آیا اصلا فعالیتی داشتن یا نه. ما با شما تماس میگیریم، توضیح کامل تر رو میشنویم. آقای همتپور که تولید کننده لوازم برنزی از اندیشه هم بودن، پیام شما رو چندی بار ما خوندیم، مطمئن باشین که حتما با شما تماس خواهیم گرفت، سرمایه گذار هم انشاءالله معرفی میشه. دوستان زیادی هستن قبل از شما، ما پیگیر کارهاشون هستیم. امیدوارم که صبوری بکنید و همراه برنامه خودتون باشید. پویش رونق تولید متعلق به شماست.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لزوماً شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار
رادیو ایران. سلام خدمت شما هموطنان عزیز و موجیان عزیز برنامه نمودار. کریمی هستم از استان قم. طرح من توسعه و پخش محصولات غذایی بود که خوشبختانه با الگو گرفتن از برنامه نمودار، چند وقتی توی مسجد محل وقتی مطرحش کردیم خیلی از جوانان جذب شدن و الان الحمدلله با 12 نفر مشغول به کار شدیم و این کار استارت خورده. جالبه بدونید که تو حین انجام همین کار برخوردیم با عزیزانی که توی تولید مسکن خبره هستن، با تجربه هستن، افرادی که حالا کار تأسیسات تمویشی گرمایشی انجام میدن، نقاش هستن، سفیدکار هستن، کاشیکار و نماکار ساختمون هستن. ما یه تیم تشکیل داریم از این عزیزان، حدود 22 نفر هستن که میتونن کارهای یک ساختمون رو از صفر تا صد انجام بدن. البته این موضوع رو با زیر نظر یه مشاور حقوقی هم انشاءالله پیگیری کردیم و میخواییم تولید مسکن رو با این عزیزان شروع بکنیم. برای همین گفتم خوبه که با برنامه نمودار همین موضوع رو مطرح بکنم. اگر هموطنان از این کسی دوست داره توی زمینه تولید مسکن سرمایه گذاری بکنه، این تیم محلی ما این کار رو میتونه انجام بده. و جالب اینجاست که تمام این عزیزانی که دست‌اندرکاران این کار هستن در حال حاضر به صورت پراکنده توی واحدهایی مشغول به کار هستن و خیلی دوست دارن که خودشون به صورت مشارکتی این کار رو انجام بدن. ما هم داریم حمایتشون میکنیم. پیشنهاد میکنم که این سرمایه های خورد که حالا عزیزانی دارن و نمیدونن چه کار بکنن، حالا 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، اینا اگه بیان کنار همدیگه قرار بگیرن 10 تا 20 تا سهامدار بشن، به راحتی میتونن تولید مسکن رو توی کشورمون شروع بکنن. ما فعال فعالیتمون استان قم هستش، چون در حال توسعه هستش و نزدیک به تهران و پایتخت کشورمون هستش، خیلی بهتر و خیلی پویاتر جواب میده. امیدوارم که حالا هموطنان عزیز اگر بازم بیشتر خواستن در این رابطه تحقیق کنن، بدونن یا با ما تماس میگیرن، با عزیزان برنامه نمودار در تماس باشن. شماره ما رو این بزرگواران دارن. با تشکر، ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون.
بله، چه صدای پر انرژی، خبرهای خوبی داشتم برای ما. اتفاقاتی که از یک قدم کوچیک شروع شده بود و حالا اینقدر بزرگ شده.
توجه خرسه. به جوانان و توانمندی های اونها نشون میده که میتونه همیشه مثمر ثمر باشه. بیانات مقام معظم رهبری هم در همین راستا همیشه راهگشا بوده. این عزیزانمون از توزیع مواد غذایی با پیدا کردن فرصت های تجاری مناسب تونستن به ساخت و ساز مسکن برسن.
در کنار هم قرار گرفتن، ایجاد یک گروه
افزایی بین حداقل سرمایه ها و توانمندی ها میتونه یک انرژی بسیار بزرگی رو فراهم بکنه. و هر صورت اگر شما مشتاق هستید که بخواید با این تیم همراهی بکنید برای ساخت و ساز مسکن، ما سعی میکنیم ارتباط رو ایجاد بکنیم. این عزیزمون گفتش با سرمایه های کوچیک میتونیم یک مجموعه بزرگ، شرکت بزرگ و یک فرصت بزرگ خلق.
بله، امیدوارم که هر چه زودتر بتونیم خبرهای فعالیت‌های بیشتر این دوستان رو هم منعکس بکنیم.
انشالله در همه مناطق کشور شاهد فعالیت این جوان ها باشیم.
بله انشالله، و گروه ها و جوانان دیگری که دارن در بخش دیگه فعالیت‌های مشابه انجام میدن. همراه باشید با برنامه نمودار. بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم که آقای دانشور زحمتش رو کشیدن.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
شنیدین راجع به رمز دومه یک بار مصرف؟
رمز دوم یک بار مصرف ظاهرا برای جلوگیری از این کلاهبرداری اینترنتی داره انجام میشه. شما باید مراجعه کنید به بانک، یه اپلیکیشن یه بانک نصب میکنه و شما انجام میدین.
این کار انجام دادین؟
من متاسفانه نه، چون من زیاد به رمز دوم کار نمی کنم، یعنی با برنامه گوشی موبایل زیاد سر و کار ندارم.
چی شنیدی راجع به رمز دوم یک بار مصرف؟
که اگر نرین دنبالش باطل میشه، که تقلب نشه تو کارتون.
چه اقدامی باید بکنیم برای رمز دوم یک بار مصرف؟ از کجا شنیدین این خبر رو؟
از رادیو و تلویزیون اینا زیاد شنیدم، منتها باید دنبالش برم خودم پردویت برم.
میدونین رمز دوم یه بار مصرف چیه؟
نه اینا.
تا حالا چیزی راجبه شنیدی؟
سعی میکنم زیاد رمز دوم ما فعال نکنم.
چرا؟
به خاطر اینکه الان دیگه با رمز دوم خیلی کارا میشه بکنی، سعی میکنم فعال نکنم.
خودتون هیچ اقدامی با گوشی همراهتون نکردین ببینین جواب میده یا
نه؟ نه امتحان نکردم.
یه بار مصرف دوم کارت؟
آره، رمز دوم یه بار مصرف
دارم من. دارم. آره.
گرفتی؟ آره. چه جوری؟ به چه طریق گرفتی؟
گفتم بانک اون برنامه‌شو نصب کردم دیگه، ریختش، بعد میری تو اون برنامه، اونو که چیز میکنی خود به خود یه رمز میده تا 60 ثانیه، 60 ثانیه کارت انجام میدی دیگه اون از بین میره.
راحت تونستین اون برنامه رو پیگیری؟
خود مشکل بود اولش.
میدونین تا کی فرصت داره؟
بودن یک ماه ولی نمیدونم تمدید کردن یا
تا پایان آذر، تا پایان دی،
تا تا پایان آذر بوده فکر کنم، ولی دیگه
رمز دوم یه بار مصرف جلوگیری بشه از سرقت کارت و تخلیه پولا.
چجوری باید به دستش آورد؟
از طریق بانک.
ما نمیتونیم از طریق آبر بانک این کار انجام.
نه نه، بیشتر از طریق بانک بهتره. آبر بانک میشه.
من امروز شنیدم که از طریق آبر بانک امکانش هست که ما به تیم رمزی دوم یه بار مصرف بگیریم.
حالا وقتش تا چه زمانیه؟ تا کی فرصت هست؟
یک ماه تمدید کردم.
تا کی بود که یک ماه تمدید؟
آره آذر بود، گفتن یک ماه تمدید میکنیم که به صورت جا بیفته برای همه. امروز شنیدم.
اگه یه بار مصرف باشه، یه بار باشه بعد بسوزه، واقعا خوبه. چون میبینی کنارت مثلا یه آدمی هست، خیلی هم قابل اعتماده. بعدن میبینی یه اتفاقی میفته که دیگه.
خب حالا این یه بار مصرفه اومده ولی شما اطلاع ندارین ازش، چرا؟
نه اطلاع دارم، من نخواستم این اصلا فعالش کنم.
چه اطلاعاتی دارین در موردش؟
اطلاع دارم که مثلا یه بار باشه بعد مثلا میسوزه، بعد اصلا قابل استفاده نمیشه.
چه جوری میشه دریافتش کرد؟
اینو نرفتم پیگیری کنم، با فرم درخواست باید بدی و بانک و اینا بتونی.
گیر نداشت؟
نه من یه بار هم تو بانک، رئیس بانک بنده خدا یه بار برام انجام داد، من دیگه یاد گرفتم، خوب بود.
پس اگه بانک راهنمایی نمی‌کرد ممکن بود خودتون گیر
یه مقدار آره به مشکل می‌خورد. شبکه بعد اینترنت داشته باشی، بعد برنامه رو که نصب می‌کنی بعد اینترنت دیگه نمی‌خواد. برنامه رو که بریزی بدون اینترنت هم می‌تونی کارهای بانکی رو انجام بدی.
بله سوالات شما در رابطه با این فعالسازی رمز دوم یک بار مصرف بسیار زیاد. ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر زنگنه، کارشناس رسمی بانک مرکزی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار همکار محترمتون
و
همچنین شنوندگان عزیز برنامه که در سراسر ایران عزیز موضوع شما رو دنبال میکنم.
ممنون از شما که با ما همراه شده. آقای زنگره دو تا سوالیه که این که مهلت صدور رمز دوم یا دریافت رمز دوم پویا ظاهرا تا پایان دی ماه تمدید شده، تا حدودی در این مورد توضیح بفرمایید. عزیزی هم برام پیامک داده گفته که من اگر نخوام نقل و انتقال غیر حضوری یا اینترنتی داشته باشم ضرورتی داره که دنبال رمز پویا باشم یا نه؟
دو پاس فرمای شما درسته. ماوه محترم بانک مرکزی اعلام کردن که تو پایان دی ماه تمدید شده و پیروی حالا این پیامکی از اتاری خوندید، من این نکته رو بگم که هموطنان ما دغدغه نداشته باشن. یعنی اگر هم این مدت تمدید نمی شد و دوستان ما فعال نمی کردن این رمز دوم پویا رو، اتفاق خاصی یعنی برای عزیزان ما نمی افتاد. یعنی فرند دریافت پول از خودپرداز و خرید از
متوقف نمی شد،
پایین های فروش انجام می شد. تنها نکتهش اینه که خرید اینترنتی اونها به از کنم معلق می مون.
درسته،
دوستان به این نکته توجه داشته باشن. یعنی هیچ محدودیتی بجز این که خرید اینترنتی اونها با مشکل مواجه می شد پیش نمی اومد. اما نکته ای که هست اینه که شنوندگان و همراهان برنامه که این احساس نیاز رو میکنن که از کارت بانکی خودشون در جهت پرداخت های اینترنتی میخوان استفاده بکنن،
درسته.
اونها باید این قابلیت رو فعال بکنن از طریق الان مبادی که بانک های اعلام کردن.
خب البته چون روش های مختلف بانک های متعدد هم وجود داره، افراد هم حساب های متعدد دارن، میتونه یه مقدار گیج کننده هم باشه. یک کاش یه روند ثابت و مشخصی توسط بانک مرکزی تو این زمینه ابلاغ میشد و اعلام میشد. الان تو این فرصت ظاهرا پیامک هایی داره دست مردم میرسه که به نوعی کلاهبرداری شیادی برای دریافت اطلاعات بانکی. تو این زمینه اگر میشه توضیح بفرمایید.
خب تا قبل از اینی که مردم خودشون نخوان و از کنم مراجعه نکنن، قد فیقین به هیچ کدوم از این پیامک‌ها به نظرم باید ترتیب اثر داده نشه. یعنی هر زمان هر کدوم از مشتریان بانک‌ها که احساس بکنه که این رمز پویا رو میخواد فعال بکنه برای کارت خاصی و حساب مشخصی، فرآیندش به این شکل که یا به شعبه مراجعه میکنه، خب بهتره که مراجعه حضوری نباشه از طریق حالا این درگاه هایی که وجود داره.
این کسی که نمیتونه مسلط نیست میتونه حالا به شعبه مراجعه بکنه.
حتما مشکلش بدتر. این امکان دارن که از طریق خودپرداز ها یک دستگاهی هست که بهش کشلس میگن توی ارگانه سازمان هایی هست، ولی خب کسی که این امکان رو نداره میتونه به شعبه مراجعه بکنه. همکاران بانکی ما در شعب کمک میکنم به او که حالا این قابلیت فعال بشه. چیز خیلی خاص و پیچیده هم نیست، یعنی اون فرآیند سادهش من خیلی راحت‌تر بخوام برای عزیزانمون توضیح بدم، یا اینکه به خودپرداز مراجعه میکنید یا به شعبه.
درست.
خب اونجا این قابلیت برای شما فعال میشه، بعد اونجاست که بانک یه پیامکی برای این مشتری ارسال میکنه
یعنی پیامک بدون مراجعه یا درخواست فرد نباید دستش برسه و میتونه کلاهبرداری
یعنی
باشه.
زمانی این اتفاق میفته که فرد در جریان هست.
تشکر از شما.
ممنونم از وقت ما متاسفانه
یعنی با درخواست و تقاضای فرد هست که گام دوم پیامک ارسال میشه.
درسته. پس تقاضای خودش رو باید مد نظر قرار بدن. بسیار ممنونم از شما آقای زنگنه برای همراهیت ما. شما خداحافظی میکنیم. وقت ما در برنامه امروز تمام شد. آقای پاکزاد از شما هم سپاسگزارم. سرمایه‌گذار امروز بسیار داشتیم. سرمایه‌گذار 30 میلیونی داشتیم، 50 میلیونی، 100 میلیونی در حوزه‌های مختلف. ان شاء الله فردا بیشتر بهشون خواهیم پرداخت. ممنونم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر.